اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و برنامه صبحگاهی امروز یک شنبه 12 عمل سال 1396 هجری شمسی را که مطابق به شام اول اپریل سال 2017 میلادی در آمریکا می شود، با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، با تفصیل خبرها برنامه را آغاز می کنم. یک موتر مملو از مواد انفجاری طالبان یک قماندان منطقوی و دو عسکر را در ولایت خوست از بین برده و 6 شاگرد یک مکتب که نزدیک به این انفجار بود نیز مجروح شدند. حالت بسیاری از آنان وخیم گزارش شده است. مبارز زدران، یک سخنگوی حکومتی در آن ولایت، به صدای آمریکا گفته است که نیروهای افغان در ولسوالی مندوی آن ولایت هدف قرار گرفتند. در همین حال سخنگوی طالبان گفته است که شورشیان آنان در این حمله 5 عسکر نیروهای خاص افغان را که با نیروهای خارجی همکاری داشتند از بین بردند. خوست هم سرحد با پاکستان است و پایگاه مستحکم شبکه حقانی به شمار می رود که در کنار طالبان علیه نیروهای محلی حکومت و ناتو می جنگد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در اولین سفرش به آمریکا روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واشنگتن ملاقات می کند. یک مقام ارشد قصر سفید می گوید که حکومت دونالد ترامپ تلاش دارد تا روابط ایالات متحده را با مصر ترمیم کند. مصر از دیر زمان یکی از متحدین نزدیک واشنگتن در منطقه بوده و سالانه 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده را دریافت می کرد، اما روابط واشنگتن و قاهره در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما پس از آن به تیرگی گرایید که آقای اوباما از سرکوب گروه اخوان المسلمین توسط حکومت السیسی انتقاد کرد و کمک‌های نظامی آمریکا را به مصر برای مدت 2 سال قطع نمود. در این سفر قرار است رئیس جمهور مصر با مقام‌های ارشد بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی نیز ملاقات کرده، خواهان مساعدت برای اقتصاد ضعیف کشورش شود. این اولین سفر السیسی به آمریکا بعد از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مصر در سال 2014 می باشد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیون اخباری سوریه، شمار زیادی از جنگجویان مخالف حکومت و خانواده هایشان بعد از تسخیر حمص از این شهر خارج شدند. این شبکه خبری سوری گزارش می دهد که در روند سوم تخلیه ساحه البیر از وجود مخالفان 350 نفر توسط 22 بس برعکس شهر جرابلس، این بار به سوی شهر ادلیب که تحت کنترل مخالفان است، حرکت کردند. تخلیه ساحه البیر شهر حمص بخشی از توافق بین حکومت و مخالفان بود. در همین حال منتقدان میگویند که هدف حکومت از این توافق بیجا ساختن 12,000 باشنده این ساحه به شمول 2,500 جنگجو میباشد. تلویزیون دولتی عراق گزارش می‌دهد که عیاد الجمالی، معاون ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، همراه با چندین قمندان محلی در یک حمله هوایی نیروهای عراقی در شهر انبار در نزدیکی سرحد سوریه کشته شد. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
مقامات در ائتلاف مبارزه ضد داعش تا حال کشته شدن الجمالی را تایید نکردند. الجمالی که من حیث افسر استخباراتی در حکومت صدام حسین ایفای وظیفه میکرد، با شورشیان سنی زمان پیوست که ایالات متحده در سال 2003 بر عراق حمله کرد. تلگران به این باورند که او از آن زمان به بعد مستقیما برای بغدادی کار میکرد. تا حال جزئیات بیشتری درباره زمان این حمله به نشر نرسیده است. مقامات آمریکایی و نیروهای استخباراتی عراقی میگویند که آنان به این باورند که البغدادی پایگاه عملیاتی خود را 300 کیلومتر به سوی شمال شرق انتقال داده و در حال حاضر در یک صحرا نزدیک به شهر موصل پنهان است. این در حالی است که حملات هوایی نیروهای عراقی و آمریکایی در عملیات بازپسگیری موصل از نزد داعش بسیار مهم تلقی شده است. شرق موصل به گفته مقام‌های عراقی کاملا آزاد شده و درگیری‌ها برای تسخیر دوباره بخش غربی موصل ادامه دارد.
ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. یک افسر مبارزه با دهشت افغانی در بنگلادش میگوید که سه تندرو اسلامی را در منطقه شمال شرقی برهات روز شنبه طی عملیات پلیس از بین بردند. این افسر پلیس بنگلادش گفت از آنها خواسته شده بود خود را تسلیم کنند. یکی از این سه تن که زن بود با پرتاب نارنجک بر پلیس حمله کرد. در یک رویداد دیگری روز گذشته پلیس آن کشور گفت که 8 تن رو به شمول زنان و اطفال در شمال شرق مرکز خود را با نارنجک ها در حال انفجار دادند که پلیس از آنان خواست خود را تسلیم کنند. عملیات روز شنبه تازه ترین درگیری در این کشور جنوب آسیا است که منجر به افزایش خشونت های اسلامگرایان گردیده است. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش از رهبران اتحادیه پارلمانی آن کشور خواست است تا علیه تندروی و دهشت افغانی یک جا با هم کار کنند. سرازیر شدن آب سه دریا در یک شهرک کوچک در کولومبیا ببخشید منجر به جریان آب در این شهر همراه با هلاکت 154 تن گردید. مردم در هنگام سیلاب همه خواب بودند. این رویداد که بعد از باریدن باران‌های شدید در موکا با 40,000 جمعیت رخ داد در بین کوههای کولومبیای جنوبی هم سرحد با اکوادور واقع است. بر اساس مقامات در صلیب سرخ 400 تن زخم برداشتند و باور بر این است که 220 تن تا حال ناپدید است. رئیس جمهور این کشور حالت اضطراری را در آن ناحیه اعلام کرده است و قرار است که امروز یک شنبه در سربستان تقریباً 6.7 میلیون رای دهنده در انتخابات آن کشور اشتراک کنند، یکی از نامنظم‌ترین انتخابات در تاریخ کشورهای حوزه بالقان به شمار می رود. در این انتخابات که به عنوان یک امتحان از محبوبیت الکساندر ویچیچ صدر اعظم آن کشور دیده می شود، 10 نامزد از احزاب مخالف نیز کاندید هستند. حامیان آقای ویچیچ 50% رای دهندگان را تشکیل می دهند و اگر او این دور انتخابات را با بیش از 50% برنده شود، دور دوم انتخابات که قرار است در ماه آینده با حضور یک کاندید مخالف برگزار شود، دست آن انتخابات را اجتناب خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا و حالا همکار ما قدیر مشرف با تقدیم گزارش های این بخش خبری.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تهیه دیده‌ایم. در نخستین گزارش این برنامه، یک گروه 200 نفری طالبان در ولایت بلخ به روند صلح دولت افغانستان پیوست. رهبری آن گروه را که خان چریک یک فرمانده ارشد طالبان به عهده داشت، پیش از این در ولسوالی البرز ولایت بلخ فعالیت داشتند. گروه پیوسته به روند صلح در بلخ دلیل یک جا شدنشان را روی آوردن رهبران آنان بر روسیه عنوان می کنند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
یک گروه 200 نفری از طالبان در ولسوالی البرز ولایت بلخ به روند صلح دولت افغانستان یک جا شدند. خانچریک فرمانده این گروه 200 نفری که تازه با افراد و سلاح‌های دست داشته‌شان به روند صلح یکجا شدند، به صدای آمریکا گفت حمایت روسیه از طالبان او را واداشته است که از مخالفت با دولت دست بکشد.
پروتکل کردند، با یک پیمان کردند، فعلا می‌خواهد که تمام مخالفین دولت افغانستان، هر کسی که است، اگر داعش است، اگر چیز ازبکستان است، اگر طالب فعلی افغانستان است، اینا را میخواه اکمال کنه در برابر نظام افغانستان یا در برابر افغانستان دشمنی که اوروس بود با ما. آل فعلا اوروس میخواه افغانستان دست خود بالا کنه.
مقام های محلی در ولایت بلخ میگویند که با یک جا شدن این گروه 200 نفری از طالبان به روند صلح دولت افغانستان، امنیت بیشتر از 35 روستا در 4 ولایت شمال افغانستان بهبود خواهد یافت. محمد افضل عدی رئیس شورای ولایتی بلخ در صحبت با صدای آمریکا میگوید
مدت 5-6 سال بر این سو ساحه البرز یک ساحه بسیار استراتژیک بود و ناامن بود و این یک معبر بود برای ولایات مثل سرپل و جوزجان و ولسوالی های چون چاربولک و چمتال، از این راه بسیار متضرر میشد و خوشبختانه شما میفهمید که حدوداً 30-35 قریه در اینجا با آمدنشان تامین امنیت شده و تحت سلطه دولت اسلامی افغانستان قرار گرفته.
ولسوالی البرز ولایت بلخ کمربند وصل 4 ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب به گروه های عراس افغان به حساب می آید. با این حال افراد پیوسته به روند صلح دولت افغانستان در ولسوالی البرز ولایت بلخ خواهان تامین امنیت، مساعد ساختن زمینه های اشتغال و کاریابی هستند. عبدالله یکی از این افراد که تازه سلاحش را به زمین گذاشته است، از دولت افغانستان می خواهد که برای تامین امنیت مناطقشان تلاش کرده و آن را زیر فشار گروه های راس افغان قرار ندهد.
حالا در نام طالب بودیم، برمادیم ما 10 سال 12 سال شده که ما که طالب قاطی هستیم. این حال فهمیدیم که طالب کندش اروس بوده، که اروس گاب داره. ما این حال دولت ما اسلامی است. از حکومت ما خواهش میکنیم که اگه امنیت ما بگیره مردم ما است. ما در زیر پیمان یا القاعده یا تروریست یا کسی دیگر نشیم.
قرار است که سلاح های این گروه 200 نفری از طالبان پیوسته بروند صلح دولت افغانستان به برنامه جمع‌آوری سلاح یا دایاک تسلیم داده شود. اما به باور آگاهان این نگرانی هنوز وجود دارد که پس از دریافت امتیازهای دولتی این افراد دوباره با گروه های راس افغان یک جا شوند. پیش از این نیز مقام های محلی در ولایت جوزجان و سرپل از فعالیت پسر طاهر یلداش رهبر حزب تندرو تحریک اسلامی ازبکستان در بخش های این ولایت ابراز نگرانی کرده بودند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش ها و مطالب را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadari و www.voanews.com/dari آدرس فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا است. گزارش ها به نقل از منبع شورای عالی صلح افغانستان خبر داده است که این شورا برای مصارف و پرداخت معاشات کارمندان آن دیگر بودجه در اختیار ندارد. گفته می شود که رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد ساختار جدید را برای این شورا در نظر گیرد. در رابطه به این موضوع حفیظ آصفی مصاحبه با آقای اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی انجام داده و نخست از وی در مورد دستاوردهای شورای عالی صلح از زمان آغاز آن شورا پرسیده است.
در زبان حکومت آقای کرزی اونا خواستند که یک شورا را تشکیل بدن به نام شورای صلح. اکثرا به این اشخاص و افرادی حضور داشتند که اینا خودشان هم در گذشته ها به جوانب درگیر جنگ مربوط بودند و اکتیدات کسایی که در اونجا حضور داشتند همگی از تنظیم های جهادی و اشخاصی بودن که یک طرف قضیه بودن و از این خاطر هم است که ما دستاوردی از شورای صلح ندیدیم.
آیا نبود یک استراتژی مشخص بود؟
ما فکر میکنم یک طرف قضیه همی است که اینا نه ای که اینا کدام استراتژی طرح کردن و نه ای که کدام گروپ تماس ساختن و نهی که کدام دستاورد داشتن، بلکه مخالفین دولت که اینا در طول 15 سال گذشته با دولت می جنگیدن اونا هم نتانستن که بالای اینا اعتماد بکنن یا به اصطلاح نتانستن اعتماد مخالفین کسب بکنن. از خاطر بود که اینا نتانستن که یک دستاورد داشته باشند. از طرف دیگه اشخاص و افرادی که در شورای صلح جمع شده بودند اکثرشان کسایی بودند که یا فقط به خاطر گرفتن یک امتیاز داخل شورای صلح شدند و اینا از نظر سیاسی کدام تجربه خاصی را نداشتند که ما بگیم که اینا با داشتن تجارب خاص سیاسی خود بتانند قضیه صلح در افغانستان از چینل و از چینل سیاسی و از طریق مذاکرات با کسایی که شامل جنگ هستن حل بسازن. اکثرا ما اشخاص و افراد اشرفی در اینجا ببینیم که اونا سابقه تنظیمی و سابقه ابی جنگ های تنظیمی گذشته را دارن.
شاید به آده نظر داشتی که شما اشاره کردین بر شماری از رهبران جهادی، شاید زدوبند ها و نزدیکی ای اشخاص که در تنظیم هم بودن با پاکستان اینا در ای شورا جا بجا شده بودن. نظر شما چی است؟
در این کسایی که در این جا حضور دارن من یک دیدم هستن ارتباطات بسیار عمیق با دولت پاکستان و با استخبارات پاکستان دارن. حتی یک تعداد زیرا امکانات و به اصطلاح سکونت در پاکستان دارند، یعنی روابط بسیار نزدیک با دولت پاکستان و با استخبارات پاکستان دارند، در رفت آمد هستند با اون استخبارات با پاکستان. و یکی هم اینا طرف های درگیر بودند، یعنی نتارستند که شورای صلح یک واقعا یک شورای را تمثیل بکنند که اون طرف اعتماد مخالفین دولت قرار بگیره.
آقای اطمر، به اساس گزارش ها گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان که از ساختار کنونی شورا رضایت نداره، در پی از این که میکانیزم جدید را به وجود بیاره. آیا با نظر داشته این سابقه شورای عالی و فعالیت هایی که کرده بودن لازم است تا دوباره چنین یک شورای هرچند با میکانیزم متفاوت به وجود بیاره؟
شورا اکثرا مانای یک گروپ تماس دیپلماتیک نمیده، یعنی در حقیقت اگر شکل شورا بیتر بیگوتی میتونست مسائل که اختلافی فی ماوین خود افغان ها میبود میشد که ایرا به اصطلاح پیش ببرند. اما شما بیتونید که مسئله افغانستان یک مسئله منطقی و یک مسئله سیاسی است. به نظر با حتی با خودم در مجلس برای آقای رئیس جمهور گفتم که این مسئله جنگ بین دو قوم نیست که شما افراد ریشسفید و قابل احترام روان میکنید پیش از اونا، شما باید گروپ سیاسی را که متشکل از دیپلمات ها باشه، متشکل از کسایی باشه که از تاریخ و سیاست افغانستان و منطقه و استراتژی های منطقه با خبر باشند، اونا را به کار بگمارین. چی این اشخاص و افرادی که امروز در شورای صلح حضور دارن، یک توانمندی از اینا بلند است، بخاطر از اینکه مسئله افغانستان یک مسئله است که در اینجا کشورهای منطقه و کشورهای جهانی درگیر هستند. جنگ بیشتر سیاسی و استخباراتی است. دیگر درست است که اینا افراد سالم و ریسفید و قابل احترام هستند، ولیکن اینا سیاسی نیستند. به این خاطر باید به این قسمت تا این نظر صورت بگیره. اگر تصمیم ریاست جمهوری چنین باشه، ما فکر میکنم گپ بسیار خوب است.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 22.9 آفتابی، کندهار 32.16 نیمه ابری، هرات 25.9 آفتابی، مزار 21.13 بارانی، جلال آباد 33.18 آفتابی، بامیان 11.1 نیمه ابری، فیض آباد 16.10 بارانی، غزنی 20.6 آفتابی، خوست 29.16 نیمه ابری، کندز 22.13 بارانی، لوگر 19.6 نیمه ابری و سالنگ‌ها. بلندترین درجه حرارت -2، پایین‌ترین -6 با برفباری پیشگویی شده است. صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سفیر پیشین ایالات متحده در ملل متحد میگوید حکومت جدید این کشور تا هنوز پالیسی مشخص خود را در مورد افغانستان تکمیل نکرده است. زلمه خلیلزاد که در گذشته به حیث سفیر آمریکا در عراق و افغانستان ایفای وظیفه کرده، در صحبت ویژه‌ای با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفت سیاست جدید آقای ترامپ در مورد افغانستان زیر بحث است و تا آخر ماه اپریل احتمال دارد این راهکار مشخص شود. مصاحبه لیلا حبیب عظیمی را با آقای خلیلزاد بشنوید.
شایعات در مورد این زیاد است که روسیه هم میخواهد که نفوذ در افغانستان داشته باشه بیشتر. به نظر شما آیا نزدیک شدن افغانستان به روسیه باعث خشم اداره آقای ترامپ نخواهد شد؟
خب فرق میکنه که هدف چی است. اگر روسیه یک نظریه مثبت برای پیشرفت افغانستان، برای موفقیت افغانستان در میدان جنگ و در پیشرفت اقتصادی داشته باشه، چرا نه، اما خوش میشن از این. اما اگر هدف از فعالیت بیشتر روسیه برای به دست آوردن نفوذ در افغانستان ازدیاد در سر افغانستان و افغانها باشه، ازدیاد گروپ ها که در رقابت با هم باشن، حتی در جنگ با هم اشتراک کنن و میدان برای نشو و نما یا پیشرفت تروریست ها بیشتر کنه، این خب طبعا منفی است. باید روشن شوه. طوری که پیشتر هم اشاره کردم که اگر روسیه یک مفکوره مثبتی در همکاری به ضد تروریسم و در موافقت افغانستان داشته باشه، فکر کنم که آقای ترامپ و ادمنستریش امریکا از او پذیرایی خواهن کرد.
خب با عقیده شما پالیسی اداره حکومت آقای ترامپ در قبال افغانستان، در قبال کشورهای منطقه مثل ایران و پاکستان چی خواهد بود؟
خب روشن است که آقای ترامپ در قسمت ایران طرفدار یک سیاست قوی تر و فشار بیشتر بالای ایران هست و میخواد رابطه امریکا را با کشورهایی که دوست تاریخی امریکا بودن، مثلا عربستان و کشورهای عربی خلیج و تا با ترکیه بهتر بسازن، چون فهم و تحلیلی جاییست که ایران پیشرفت کرده در ازدیاد نفوذش در منطقه خلیج. پالوی از این مسئله حکومت فعلی آمریکا اوقدر پشتیبانی نمی کنه از موافقه اتمی که صورت گرفت، که از خاطری که اون موافقه نامه به خطر بفته، باز قدمایی که فکر میشه ضرور است گرفته شو به ضد ایران او را نگیره. پس فکر این بود که حکومت سابق امریکا برش از همه چیز کده گهداش یا جا به جای ماندن اون موافقه اتمی مهمترین مسئله بود و از او خاطر باز قدمای لازمه مثلا در عراق یا در یمن یا در سوریه نمی گرفت که نشه ایران سلامل نشان بده و موافقه در خطر بفته. در قسمت افغانستان سیاست حکومت جدید امریکا زیر بحث است. این بحث پیشرفت کرده اما هنوز تکمیل نشده و ممکن تا آخر از این ماه، ببخشید تا آخر ماه اپریل یعنی مقصدم است، نهایی شوه و ممکن یک اعلام دریجه شوه و بازم یک اعلام در مجلس ناتو که بسوی رئیس کشورها صورت میگیره او اعلام صورت بگیره. و در قسم پاکستان جزء تا اندازه بحث در روی سیاست امریکا در قسمت افغانستان است که چی سیاست در مقابل پاکستان ممد پیشرفت در افغانستان شده میتونه و او هم به اصطلاح زیر بحث است فعلا و نمیشه با اطمینان درباره نتیجه از او بحث چیزی گفت.
بسیار خوب، شما از توافق هسته‌ای ایران یاد کردین. به نظر شما آیا اداره حکومت آقای ترامپ قادر به فسخ این توافقنامه خواهد بود؟
فکر کنم که ممکن فسخ نشه، اما ممکن به وقت خود برسه که کوشش شود که باز تغییرات خصوصا در چه مدت این موافقه نامه جای به جای میمانه بحث های شروع شود. اما چیزی که پیشتر هم اشاره کردم، در حالی که این موافقه نامه را آنقدر مثبت که حکومت آقای اوباما میدانست، اینا نمیدانه حکومت جدید امریکا، در پالوی عدم فسخ فشارها را بالا ایران در قسمت سیاست های ایران چی در منطقه و چی در داخل ایران زیادتر خواهد کرد. تا حالا باز فشارها زیادتر شده و فکر کنم که در آینده فشارها زیادتر خواهد شد و بر رقیبای ایران در منطقه کمک بیشتر صورت خواهد گرفت.
تأثیرش بالای افغانستان چگونه خواهد؟
خب یک امکانش هست که رقابت امریکا یا زیاد مشکلات در رابطه امریکا و ایران تأثیرات خود داشته باشه در افغانستان و سخت است پیش بینی کرد که چطور چه قسم تأثیر. یک امکانشی در وقتی که در دیگه جایا رقابت بیشتر شود که در افغانستان چون باز منافع مشترک است همکاری هم دوام بکنه و وقتی که من در افغانستان رئیس سفیر بودم رابطه امریکا و ایران به صورت کل قدر خوب نبود، اما در قسمت افغانستان همکاری وجود داشت، صحبت ها صورت می گرفت، مجلس ها صورت می گرفت. اما خطر از این است که ازدیاد رقابت یا مشکلات در رابطه تأثیر منفی هم داشته باشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
قصر سفید که گفته می شود در تاریخ امریکا ثروتمندترین کارمندان را دارا می باشد، گزارش را در مورد وضعیت مالی همکاران رئیس جمهور امریکا منتشر کرده است. این گزارش دارایی، قرضداری و معاشهای این کارمندان را از آغاز کارشان که ماه جنوری امسال بود با جزئیات ارائه کرده است. توجه شما را به گزارش صدای امریکا در مورد جلب می داریم که ژیلا سمی تقدیم می کند.
این اسناد حاوی معلومات راجع به دارایی های کارمندان ارشد قصر سفید است که قانون نشر آن را ایجاب می کند و تصویر از سرمایه ها و ملکیت های سکین کارمندان این اعراض وظایف و قبل از فروش اسهامشان درج کردند. گزارش قصر سفید شامل دارایی های ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و جارد کاشنر، شوهر ایوانکا هم می شود. ایوانکا یکی از فرزندان آقای ترامپ است که قبلا به عنوان نایب رئیس اجرایی در امور توسعه و فعالیت شرکت های پدرش در تمام امور و مدیریت هتل های این شرکت ایفای وظیفه می نمود. ایوانکا که در اداره دونالد ترامپ به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور مشغول به کار است، مجبور شده است از امور روزمره تجارت های ترامپ کنارگیری کند. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دارایی های ایوانکا و شوهرش بیشتر از 741 میلیون دلار تخمین شده است. ایوانکا ترامپ چند روز قبل اعلام داشت که او به عیسی یک مشاور بیمعاش رئیس جمهور این وظیفه فدرال را احراز خواهد کرد. او از سهمش در هتل بین‌المللی ترامپ که در واشنگتن دی سی واقع است دست بردار نشده و انوز از آن عاید به دست می آورد. شوهرش جارد کاشنر نیز مشاور خسر خود دونالد ترامپ است. کاشنر بیان داشته که ارزش اسهام همسرش در هتل بین‌المللی ترامپ بین 5 تا 25 میلیون دلار است. منتقدین اظهار نگرانی می‌کنند که افراد وابسته به گروه‌های ذی‌علاقه و حکومت‌های خارجی ممکن در این هتل مجلل اقامت گزینند و به این صورت نفع آن به خانواده ترامپ رسد و یک تناقض بین منافع شخصی و منافع دولتی به میان آید. دارایی های مامورین حکومت امریکا بر اساس قانون ایالات متحده باید برای مردم کشور روشن باشد، اما توافق دفتر امور اخلاقی حکومت امریکا با کارمندان حکومت در ارتباط به اینکه برای جلوگیری از تناقض منافع چه اقدامات را انجام دهند علنی نمی باشد. گری کوهن، تاجر میلیاردر که مشاور رئیس جمهور ترامپ در امور اقتصادی است، نیز یک کارمند متمول قصر سفید می باشد. درآمد سالانه کوهن در وظیفه پیشینش 40 میلیون دلار بود که شامل درآمد از مدرک اسهام بهادار هم می شد. جان سپایسر، سخنگوی آقای ترامپ، کارمندان فعلی قصر سفید را افراد بسیار خوشبخت و بسیار موفق عنوان کرده، می گوید آنان برای خدمت به مردم از بسیار چیزها گذشتند. رنس پربس، رئیس دفتر دونالد ترامپ که کمپین حزب جمهوری خواه را موفقانه به پیش برد، بیش از 500 هزار دلار را به عنوان اقزمه از کمیته ملی حزب جمهوری خواه دریافت داشته و از مدرک سهم داشتن در یک دفتر حقوقی نیز حداقل 750 هزار دلار درآمد داشته است. استیو بانن، مشاور ارشد دونالد ترامپ، قبل از این وظیفه بین 3.3 تا 12.6 میلیون دلار سرمایه داشته است. در گزارش قصر سفید به ثروت دونالد ترامپ اشاره نشده است، زیرا او برخلاف امتهای پیشینش از افشای اطلاعات در مورد ثروتش امتناع ورزیده است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو تا لحظات در استودیو حضور خواهند داشت. شما را به شنیدن برنامه نیم ساعته پشتوی رادیو آشنا جلب می داریم. ما هم تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار می گیریم شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.